أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه اذن بود بر حجیت خبر ثقه، که در این آیه فرموده است که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. گفته میشه که خداوند پیامبر رو مدح کرده به دو چیز، یکی این که ایمان به خدا دارد و دیگر این که تصدیق می کند مؤمنین را. پس تصدیق مؤمنین ممدوح هست، اطلاق هم دارد، ولو علم حاصل نشود از قول مؤمنین. اشکال هایی به این استدلال ذکر شده. اشکال اول رو عرض کردیم از صاحب کفایه بود که فرمود اذن خیر لکم، یعنی سریع القطع، زود باور، و پیامبر رو بر زود باوری مدح کردند، که این هم درست نیست. زود باور بودن مدح نیست، و هم با این استدلال که به یؤمن للمؤمنین شده اشکال وارد نمیشه. استدلال به جمله یؤمن للمؤمنین شد، که یعنی یصدق المؤمنین فی ما یقولون. اشکال دوم اشکال محقق ایروانی بود که فرمود احتمال قوی این هست، اگر نگیم ظاهره، که یؤمنو به معنای اعطاء امان باشه، ولذا با لام متعدی شده برخلاف یؤمنو بالله. یؤمنو بالله یعنی یصدق الله، یعنی تصدیق به وجود خدا میکند. التصدیق بالله. ولی یؤمن للمؤمنین یعنی یؤت الامان للمؤمنین، به این معنا که اگر کاری کردند و بعد منکر شدند با اونها برخورد نمی کنه، با اینکه می داند که اونها دروغ میگن. علاوه بر این که این آیه شریفه موردش نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی، و اصلا حجیت در آن معنا نداره. نمامی کردن ابن نفیل چه اثر شرعی برای پیامبر داشت؟ در این حال فرمود یؤمن للمؤمنین، این نمیتونه به معنای حجیت باشه. این محصل فرمایش مرحوم ایروانی است در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 272. این فرمایش درست نیست. آمنه به معنای اعتل امان بدون حرف جر متعدی میشه به مفعول. آمنهم من جوع و آمنهم من خوف. آمن له یعنی صدقه، فآمن له لوطن. قالوا یا ابانا، برادران یوسف گفتند پدر جان، و و لست به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، تو تصدیق نمی کنی ما را ولو ما راست بگوییم. پس یؤمن للمؤمنین یعنی یصدق المؤمنین. علاوه بر این که فرمایش مرحوم ایروانی با صحیحه حریز جور نمیاد، در صحیح حریز که امام صادق علیه السلام به اسماعیل فرزندشون فرمودن وقتی مؤمنین گفتن که فلانی شارب الخمره، شما چرا تصدیق نکردی مؤمنین را با اینکه خدا میفرماید یؤمنون المؤمنین، این چه ربطی به اعطاء امان داره؟ اما اینکه محقق ایروانی فرمودن که نمامی کردن عبدالله ابن نفیل و اینکه بگوید من نمامی نکردم، نه موضوع حکم شرعی بود نه حکم شرعی، این درست نیست. اولا نمامی کردن او موضوع تعذیر بود، موضوع حکم شرعی است. ثانیاً درست شأن نزول طبق بعضی از نقل ها نسبت به این آیه قضیه نمامی کردن عبدالله ابن نفیل بوده، اما در یؤمن للمؤمنین که لازم نیست جمیع خصوصیات شأن نزول رعایت بشه. تخصیص شأن نزول از عموم یک خطاب مستهجنه، اما لازم نیست در این خطاب جمیع خصوصیات شأن نزول لحاظ بشه. یک بخشی از شأن نزول رو میگیرن که گفت قل یقولون هو اذن، عبدالله ابن نفیل گفت که پیامبر اذن است، همین رو میگیرن میگن هو اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. حالا لازم نیست که جمیع خصوصیات شأن نزول داخل در این آیه باشه. پس این اشکال وارد نیست. اشکال سوم در کفایه است. صاحب کفایه فرموده یؤمن للمؤمنین، لام لام نفعه، یعنی یصدق و ما هو به نفع المؤمنین. اما اگر یک خبری به ضرر یک مؤمنی بود اون رو شامل نمیشه، در حالی که در حجیت خبر ما کاری به ضرر یا نفع مؤمنین نداریم. تو همین قضیه عبدالله ابن نفیل، خب هم پیامبر خدا را تصدیق کرد به نفع خدا، و هم ابن نفیل را تصدیق کرد به نفع او. ابن نفیل گفت من نمامی نکردم، پیامبر فرمود باشه، چون به نفع او بود. پس لام لام نفعه و فقط تصدیق قول مؤمن را در آنچه که به نفع مؤمن است شامل میشه، این ربطی به حجیت خبر ثقه نداره. بعد ایشون استشهاد کرده به روایت محمد ابن فضیل که یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهده اندک خمسون قسامه و قال لک قولا فصدقه و کذبهم. اگر 50 نفر بیان بگن فلانی غیبت کرد تو را، خودش گفت من غیبت نکردم، فصدقه و کذبهم. ببینید اینجا پس بحث نفعه، تصدیق کنی شخص را در آنچه که به نفعه اوست، و الا اگر تصدیق مطلقه معنا نداره که قول 50 نفر رو ما بذاریم کنار قول 1 نفر رو بگیریم. وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 295 این روایت ابن فضیل رو مطرح میکنه. و همینطور روایت صحیحه حریز رو مطرح میکنه که در این صحیحه حریز خب داره ذیل صحیحه داره فاذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم ولا تأت من شارب الخمر. خب اینم منافات نداره با این مطلب، چون فصدق هم نه اینکه عمل کن به ضرر یک مؤمن دیگر، نه، صرفا تو امانت نمیدهی پولت را به این شخصی که مؤمنین میگوین شارب الخمر است، اما نه اینکه به ضرر او عمل کنی و آثار شارب الخمر بودن او رو بار کنی. در اینجا تصدیق مؤمنین به ضرر کسی نبود، مؤمنین می گفتن که فلانی شارب الخمر است، امام نفرمود فحکم به انه شارب الخمر تا بگیم تصدیق کردیم مؤمنین را مطلقا، نه خیر، نگو شارب الخمر است، احتیاط کن و اموالت را به او امانت نده. پس این صحیح حدیث هم هیچ منافاتی با این برداشت صاحب کفایه نداره، این محصل فرمایش صاحب کفایه است. به نظر ما این فرمایش هم درست نیست و این اشکال سوم هم به استدلال به آیه وارد نیست، چون لام یؤمن للمؤمنین لام نفع نیست، اصلا آمن لهو یعنی صدقهو، خب تصدیق یک شخص علیه او که نیست، آمن لهو یعنی صدقهو در مقابل کذبهو، نه اینکه لام نفع است به این معنا که تصدیق این مؤمن فقط مختص است به اون چه که به نفع است نه به ضرر، نه ممکن است به ضرر دیگران هم باشد. آمن له لوط ممکن است حضرت ابراهیم سخنی بفرماید که به ضرر افرادی است، به ضرر نمرود است، به ضرر افراد دیگر است، آمن له لوط و ما انت به مؤمن لنا، خب مگر فرزندان یعقوب نمی گفتن که اکله الذئب؟ بعد حضرت یعقوب باور نمی کرد، اینا گفتن پدر ما انت به مؤمن لنا ولو کنا صادقین، این چرا سخن ما را تصدیق نمی کنی ولو این سخن ما به ضرره یوسف هست، چون یوسف اگر کشته شده است و گرگ آن را او را خورده است دیگه یعقوب دنبالش نمیره که پیدا کنه یوسفش را، به نفع برادرها بود که برادرها تبرئه میشدند از قتل یوسف یا از به چاه انداختن یوسف، و به نفع یوسف هم نبود. پس ما انت به مؤمن لنا، نه اینکه به نفع کار نمی کنی، نه تصدیق نمی کنی ما را، هر لامی که لام نفع نیست، آمن له یعنی صدقه، البته تصدیق جهت ایجابی دارد، شما کسی را تصدیق می کنید از این حس که او را تصدیق می کنید به نفع اوست، چون تکذیب او مخالفت با اوست، تصدیق او موافقت با اوست. اگر مراد از نفع اینه بله، ولی این چیز زائدی بر این که تصدیق کنیم مؤمن را در آنچه که میگوید ولو به ضرر دیگران باشد بیشتر از این نیست. آمن له ولو کلام او به ضرر دیگران است، کمان که کلام برادران یوسف به ضرر یوسف بود. خب پس این فرمایش هم درست است، و اما استشهاد ایشان به روایت محمد ابن فضیل. آقا روایت محمد ابن فضیل مگه آیه یؤمن للمؤمنین رو تفسیر کرده؟ یه مطلب جدایی است که ان شهد عندک 50 قسامه انه قال قولا و قال لم اقله فصدقه و کذبهم. کجا آیه رو مطرح کرد؟ بله ممکنه شما به نفع صاحب کفایه بیایید به میدان بگید ما اگر یؤمن للمؤمنین تنها بود فرمایش صاحب کفایه رو نمیپذیرفتیم. بله این لام لام نفع به اون معنا نیست که تصدیق هم فی ما ینفعهم ولا یضر غیرهم، نخیر، ولیکن صاحب کفایه ممکنه بگه احتفاف این جمله به اون جمله ما قبلش که قل اذن و خیر لکم ما یسله للقرینیه است، که اذن خیر است شری در او و ضرری در او بر هیچ کس نیست. وقتی در کنار اذن خیر لکم بگن یؤمن للمؤمنین، اینم میشه در همون محدوده اذن خیر که در او هیچ ضرری بر هیچ مؤمنی نیست. در صحیح حدیث هم ضرری نبود بر اون متهم به شرب خمر، از او مالی را نمی گرفتیم، به او مالی را امانت نمی دادیم احتیاطاً. ممکنه اینجور بیاید شما از صاحب کفایه دفاع کنید و بگید اذن خیر لکم ما یسله للقرینیه است که یؤمن للمؤمنین دیگه اطلاع نداشته باشه نسبت به تصدیق مؤمنین در اون چی که به ضرر دیگران است. صحیح حریز هم که نداشت تصدیق کن مؤمنین را در آن چی که به ضرر اون شخصی است که متهم به شارب الخمر است، فوقش به او مالت را نده ولو از باب احتیاط. علاوه بر این که صحیح حریز خبر واحده، نمیشه که با خبر واحد بیاییم استدلال به آیه رو بر حجیت خبر واحد تتمیم کنیم. اگر متوقف باشد استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد به این که یک خبر واحدی رو پاشو بکشیم وسط، خب این استدلال میشه دوری. این اشکال هست، ولیکن ممکنه کسی اصل اشکال رو اینجور جواب بده که اگر جایی یک امری به نفع مؤمن هست و به ضرر کسی دیگر نیست، ممدوح هست که ما اون اثری را که به نفع مؤمن است بار کنیم، نه از باب رجاء و احتیاط، چون ممکن است اصل شرعی اقتضا کند که ما نتوانیم اون کار را ولو به نفع مؤمن هست انجام بدهیم. کاری هست، اصل اولی این است که جایز نیست این کار را بکنیم. سهم ساداتی هست، اصل اولی این است که جایز نیست به مشکوک و سیاده بدهیم. شخصی ثقه است میاد میگه من سیدم، و اینجا سهم سعادت را به او دادن، به ضرر کسی نیست. به ضرر سادات دیگر نیست، اون سادات دیگر که مالک نیستن. عنوان کلی سید فقیر مالک است، حالا علا نظر المشهور. حالا یا زکات فطره رو، اون که دیگه تکلیفه، که بدیم به فقیر. یک شخصی میگه من فقیرم، ثقه است، اینجا ما این زکات فطره رو به او بدیم و اکتفا به او بکنیم، و این خلاف حجت شرعی است، چون خلاف قاعده اشتغاله، خلاف استصحاب عدم اعطاء زکات فطره است به فقیر. اگر اینجا جائز باشد که ما تصدیق کنیم این مؤمن را در گفتارش که به نفع خود اوست و به ضرر هیچ کس نیست، به عدم فصل، ما در جاهایی که این قول مؤمن به ضرر دیگری است می توانیم اعتماد کنیم به او. البته در موضوعات، در باب مرافعات، قطعا بیانه لازم است، نمیشه بدون بیانه آثاری را که به ضرر هست یا حتی به نفع هست در مرافعات بار کنیم، اون بحث دیگری است، اون مطلب جدایی است. من عرضم اینه، الغاء خصوصیت به خاطر عدم الفصل میکنیم، جایی که این خبر ثقه به نفع اوست و به ضرر کسی دیگر نیست و خلاف اصل شرعی است که بخواهیم به آن اعتماد کنیم، ولی اطلاق آیه میگه اعتماد کنید، یؤمن للمؤمنین، میگه مؤمن ثقه است، میگه من فقیرم، قبول کن قول او را. حالا اگر یه جایی به ضرر یک مؤمن دیگری باشد ولی اون مؤمن دیگر هیچ حرفی نزده است، ساکت است، خب و موضوع هم از مرافعات نیست که نیاز به اقامه بیانه داشته باشد، خب قول به عدم القول بالفصل ما میتونیم حجیت خبر ثقه رو ثابت کنیم. اشکال چهارم اینه که گفته میشه که آقا ظاهر این آیه یا محتمل اینه که یؤمن للمؤمنین یعنی لا یکذبهم، چون مورد این و شأن نزول این آیه عبدالله ابن نفیل بوده که مظهر ایمان بود، نه مؤمن حقیقی، مظهر ایمان بود. اتفاقا در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 300 میگه یؤمن للمؤمنین یعنی المقرین بالایمان من غیر اعتقادن. خب پس یؤمن للمؤمنین ولو بقرینه شأن نزول یعنی لا ینکرو ولا یکذبو المظهرین للایمان. مرحوم شیخ انصاری این مطلب رو فرموده شاهد بر این مطلب اختلاف سیاق در آیه است. یؤمنو بالله اون تصدیق قلبیه به خداست، یؤمنو للمؤمنین میشه تصدیق لسانی و ظاهری، اونم تصدیق به این معنا که تکذیب نمی کنن، نه اینکه بگوید حتما تو درست میگویی. او میگه من نمامی نکردم، پیامبرم میفرماد که باشه، حرفی نیست، نه اینکه بفرماد بله حالا فهمیدم تو نمامی نکردی، چون این میشه سخن خلاف واقع گفتن. ما این اشکال رو اگر شأن نزول آیه در نظر گرفته نمیشد قبول نمی کردیم، چرا؟ برای اینکه اگه به آیه نگاه کنیم ظاهر یؤمن للمؤمنی یعنی یصدق المؤمنی، و ظاهر تصدیق تصدیق حقیقی است. یؤمن بالله یعنی ایمان به وجود خدا و الوهیت خدا، البته به تبع ایمان به خدا تصدیق به خدا هم خواهد کرد، اما یؤمن بالله یعنی ایمان به وجود خدا و به الوهیت خدا. اما در یؤمن للمؤمنین که بحث تصدیق به وجود مؤمنین و ایمان مؤمنین نیست، اونجا بحث تصدیق قول مؤمنینه، ولذا با لام متعدی شده یؤمن للمؤمنین، و ظاهرش تصدیق حقیقی مؤمنین حقیقی است. اتفاقا اگه ما باشیم آیه شریفه رو نگاه کنیم، در مقابل مؤمنین افرادی گذاشته شدن که یعظون رسول الله. ببینید آیه شریفه فرموده من هم الذین یعظون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یعظون رسول الله لهم عذاب علیم یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله و رسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. اصلا مؤمنین رو در مقابل منافقین و کسانی که ایذا میکنن پیامبر را گذاشته. خب این ظاهرش فی حد نفسه اینه که تصدیق حقیقی مؤمنین حقیقی است و میتونه با شأن نزول هم جور بیاد، چون عرض کردم در شأن نزول که لازم نیست جمعی خصوصیات شأن نزول در آیه مندرج بشه. خب ابن نوفل خودش رو به عنوان مؤمن جا زده بود، به تخیل خودش پیامبر او را به عنوان یک مؤمن تلقی می کرد، اومد گفت هو اذنون، دیگه خدا بهانه ای شد که شروع کنه قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. ولیکن ما میگیم در عین حال لازم نیست شأن نزول قرینه باشه بر سلب ظهور از آیه، ما یصلح للقرینی هم باشه کافیه. یعنی ما احتمال میدیم واضح بود در هنگام نزول این آیه این قضیه عبدالله ابن نوفل. شما دقت کنید امروز عبدالله ابن نوفل میاد، خدا به پیغمبرش فرموده که این نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، پیغمبر به او میفرماید که تو سخنچینی میکنه، اونم میگه نه من سخنچینی نمیکنم. پیغمبرم فرمود باشه، حرفی نیست. آیه نازل میشه یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. واقعا این مایسته و للقرینی نیست که شاید مراد از یؤمنو همین تصدیق ظاهری باشد نه تصدیق حقیقی. احتمال این مطلب است، و الا اگر احتمال این مطلب نبود ما بودیم و آیه شریفه انصافا دلالتش بر حجیت خبر ثقه مشکل نداشت. این عمده اشکال در استدلال به این آیه شریفه هست. و علاوه بر این که علاوه بر این که بر فرض بخواد مد کنه پیامبر را بر اعتمادش به قول مؤمنین، در مقام بیان که نیست، یؤمن للمؤمنین، اما شرایط تصدیق پیامبر نسبت به مؤمنین چیست؟ حصول وثوق نوعی است، تعدد مخبر است در موضوعات، ممکنه وانگهی دیگه در شبهات حکمیه که پیامبر تصدیق مؤمنین نمی کرد. شما در اصول دنبال حجیت خبرس هستید، در شبهات حکمیه یؤمن للمؤمنین اطلاق داره نسبت به شبهات حکمیه؟ اطلاق نداره. ولذا اشکال به استدلال آیه دو تا شد: یک، شأن نزول ما یصلح للقرینه است که ظهور پیدا نکنه یؤمن در تصدیق حقیقی. دو، این که این آیه در مقام بیان شرایط حجیت نیست، شاید شرایط حجیت خبر ثقه یک شرایطی باشد که مثل حصول وثوق نوعی، تعدد مخبر، علاوه بر این که شبهات حکمیه رو این آیه نمیگیره. ممکنه شما بفرمایید پس چرا برخی از روایات تطبیق کرده این آیه رو بر حجیت خبر ثقه؟ کدوم روایت؟ روایت عمر ابن یزید: قلت لابی عبدالله علیه السلام ارعیت من لم یقر به انکم فی لیلت القدر کما ذکرت. خب در شب قدر اخبار عالم بر امام نازل میشه، ملائکه نزول میکنن بر امام و مغیبات رو و اون چه در طول سال میگذره به امام بیان میکنن. سائل میگه که حالا اگر کسی این رو قبول نکرد و جهود کرد حکمش چیه؟ قال علیه السلام: اما اذا قامت علیه الحجه ممن یثق بهی فی علمنا، اگر از شخصی که وثوق به او دارد در رابطه با علوم اهل بیت، ولی این شخص از خبر او به خبر او اعتماد نکند، فلم یثق به فهو کافر، و اما من لم یسمع ذلک فهو فی عذر حتی یسمع ثم قال یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. وسائل جلد یک صفحه 37 گفته میشه که امام این آیه رو تطبیق کردن بر حجیت خبر ثقه. خب جواب اینه که اولا این روایت ضعیف السند. این عبدالله ابن محمد ابن عیسی کیه؟ محمد ابن عبدالله کیه؟ این محمد ابن عبدالله روشن نیست که محمد ابن عبدالله ابن زراره است. چی میدونیم؟ خیلی ها محمد ابن عبدالله هست. پس به ساقت اینها ثابت نیست. ثانیاً شما میخواهید استدلال کنید بر حجیت خبر واحد به برکت یک روایت که اون روایت رو ضمیمه کنید به آیه اذان، بعد میگید خب نتیجهش حجیت خبر واحده، این میشه مصادره به مطلوب. ثالثاً این مطلب که در این روایت ذکر شده از اعتقادیات نه از فروع دین، ولذا نمیشه حجیت تعبدیه خبر ثقه رو از این روایت بفهمید. آقا کسی که ثقه است در علوم اهل بیت، تو قبول نمی کنی قول او را و وثوق پیدا نمی کنی، معلومه مشکل داری، عناد داری در مقابل این مطلب حق، الا وجهی نداره این شخص جلیل القدر مطلبی میاد میگه، تو میگی نه درست نیست، فلم یثق به، و این تناسب داره با فهو و کافران، و الا
خب آقای سیستانی هم حجیت خبر ثقه رو قبول نداره. این که نمیشه که اینجور. این ظاهرش این بوده که با این که میداند او درست نقد کرده، امام رو زیر سوال میبره، میگه نه نمیشه که امام شب قدر محل نزول ملائکه باشه. از اون مشکل با این راوی نداره، مشکل با امام داره. خب حق داره که حالا بشه کافر. روایت حریز، روایت حریز هم که نگفت که آثار شرب خمر رو بار کن بر اون شخص. اصلا مگه میشه بدون بیانه شرعیه ما آثار شرب خمر رو بار کنیم، بریم اون رو حد برش جاری کنیم؟ مگه میشه همچه چیزی؟ نه، این تعبیر عرفی بود که بابا لا تعتمن ها، لا تعتمن ها، لا تعتمن این شارب این کسی را که مؤمنین میگن شارب الخمر است. و الا مگه حرامه؟ اصلا مگه به شما به شارب الخمر پول بدید به رجاء این که سود کنید ریسک دیگه، آخرش بگید میسوزه پول خودم به بسوزه. تبذیر نیست که از نظر اوغلا، اوغلا مگه از این کارا نمی کنن؟ مگه اسماعیل خودش جز اوغلا نبود؟ اتفاقا اقتصادی فکر کرد، گفت حالا میدیم دست این، حالا ممکنه بسوزه ولی اگه نسوزه چی میشه؟ بعد که سوخته مالش، حالا دلش سوخته، میاد میگه خدا ثواب به من بده، جایگزین کن این مال را. حرام که نبود. حضرت فرمود چرا گوش ندادی به حرف مؤمنین؟ یک حکم اخلاقی رو امام بیان کرد. و الا اصلا مورد صحیح حریز با حجیت خبر ثقه سازگار نیست. و نگهی بازم شد استدلال به خبر واحد بر حجیت خبر واحد. صحیح حریز رو میخواید به رخ ما بکشید بگید به برکت صحیح حریز پس خبر واحد حجیت، خود اینم خبر واحده دیگه. این محصل اشکال به استدلالات به این آیه و بقیه آیات هم هیچ کدام به نظر ما دلالتش تمام نبود. آیه نبع رو آیه خویی فرمود دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه. و از هر منها آیت النفر، ما گفتیم نه آیه نبع، نه آیه نفر، نه آیات دیگر هیچ کدام دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کنه. این آیه اخیر آیه اذن اقوا دلالتنه، یؤمن للمؤمنین ای یصدق المؤمنین فیما یقولون، ولی اونم مشکلات دیگری داشت. ولذا دیگه بریم با قرآن خداحافظی کنیم، ببینیم از مجموع روایات میشه یک تواتر یا استفاضه ای رو اثبات کرد برای حجیت خبر ثقه. انشاءالله از فردا وارد این بحث میشیم. والحمدلله رب العالمین.